أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. چهار مقدمه مرحوم آقای آخوند بر مبنای خودشون برای استدلال به نفع مبنای خودشون که امتناع اجتماع امر و نهی بود رو مرور کردیم و دیروز یه نکاتی رو در رابطه با مقدمه دوم و یه نکات دیگری هم در رابطه با مقدمه سوم و چهارم به عرض رسوندیم. نکاتی که پیرامون مقدمه سه و چهار بود در حقیقت نقدی بود که خودمون به ذهنمون میرسید، به ذهن قاصر ناقص که در رابطه با فرمایش آقای آخوند مطرح کردیم. اما نکته‌ای که در رابطه با مقدمه دوم بود در حقیقت دفع یک اشکالی بود که لعل بر مطلب آقای آخوند وارد شه که شما در یه بحثی گفتید متعلق احکام ماهیات و طبیعت، در یه بحثی میگید متعلق احکام فرده و این دوتا با هم سازگار نیست. یک جمعی رو به این بیان مطرح کردیم که البته گفتم تعجبم هست مورد توجه بزرگان نبوده و شاید به خاطر همین بوده که ما گفتیم بداهتی در ذهنشون بوده و مسئله مورد عنایت بوده، منتها خیلی فکر کردن روشن نگفتن. از امروز وارد بحث نقد مقدمه اول میشیم. مقدمه اول اینه که میفرماید رابطه احکام با یکدیگر تضاده. عرض کردیم که این که میگید رابطه احکام با یکدیگر تضاده، این باید بررسیش کنیم یعنی چی و فقط هم مربوط به اینجا نیست، در همه مباحث قابل طرحه، ولی خب البته شاید پرثمرترین جاش همین بحث باشه. مرحوم امام در مناهج و مطابق مناهج در تقریرات‌های مختلفشون پیداست این مسئله رو به صورت مشخص و منقح وارد بحث شدن و بهش اشاره کردند. به جای تنبیهی دارن که اصلا پیرامون این مطلب یه چند صفحه‌ای رو اشاره کردند، ولی ما بقیه آقایون هم بعضن بهش اشاره کردند، شاید از عمر کسایی که باز بهتر مطرح کرده و مفصل‌تر مرحوم آقای اصفهانی است که ایشون هم در نهایت الدرایه بحثی رو دارند، تقریبا هم افق با بحث امامه، یه ذره متفاوته در بعضی از چارچوباش که حالا هر دوی بزرگواران رو میخونه. منتها قبل از اینکه وارد این بشم توجه بدم که دوتا بحث دیروزمون رو دوستان بهش عنایت کنن، چون ازش هم عبور کردیم ممکنه بعدها بهش دوباره برنگردیم، به خصوص اون مطلبی که پیرامون مقدمه 3 و 4 داشتیم محتاج تأمله که با دقت بهش بررسی کنید، شاید اگر اشکالی هم باشه دوستان بشه بگن، و به خصوص اون نکته‌ای که پیرامون مقدمه دوم آقای آخوند فرق بین عنوان و ماهیت عنوان و طبیعت گذاشتیم، یه نگاهی بکنید ببینید آیا کسان دیگری میتونن به این متعرض شده باشن، ناظر باشن. در کلمات آقای حکیم یک اشارت و مایی هست، ولی باز اونم خیلی با لیت لعلش ناظر کلن به این بحث نیست، ولی ممکنه بشه یه اشارت و مایی ازش در بود. اما این مقدمه اول که عبارت بود از تضاد احکام، امام می‌فرمایند که تضاد رو بیایید تعریف کنیم. در رابطه با تضاد گفتن دو چیزی هن که اولا تعقل هر یکی متوقف بر تعقل دیگری نیست. با این قید اضافات رو خارج میکنن، چون مقوله اضافه اینها مفهومش اصلا متوقف بر فهم مفهوم دیگره. وقتی من میگم پدر، ناخودآگاه توش بچه خوابیده، شما نمیتونید مفهوم پدر رو بدون مفهوم فرزند تصور کنید. این دوتا به هم وابسته است، بالا پایین داره، اصلا بالا بدون پایین مفهوم نیست. دقت کنید، نمیخوایم بگیم که تبادر معنا داره ها، اینکه بگیم آقا یک چیزی رو به خاطر میاره، بگیم این مسئله باعث یک خطور معنا به ذهن میشه. شما ممکنه الان تا به طور میگن قوم یاد حرم حضرت معصومه بیفتید، این نیست. یک خطور معنا به ذهن نیست، اصلا معنای پدر معناش یعنی کسی که دارای فرزنده است، تو معناش خوابیده، خطور معنا نیست. بالا یعنی چیزی که حتمانی پایینی داره. اینها اینجور نیست که بگیم که یه چیزیه، حالا ما مثلا فرض کن که به معنای دیگه هم به ذهن خطور میکنه از بابت زیادی مصاحبت، اونم به ذهن میاد. ولی این نه، در اضافه در ذات مفهومیش این خوابیده. پدر حتما مفهومش جایی صادقه که فرزند باشه و این باید اونو بیاره، ولی اون نباشه این نمیاد. به خلاف سیاهی و سفیدی اینجور نیست، شما سفیدی خودش مفهومش ربطی هم به سیاهی نداره، سیاهی مفهومش ربطی به سفیدی نداره. یا مثلا فرض می‌فرمایید نرمی و سفتی، نرمی و مفهوم خاص خودش ربطی به سفتی نداره. این پس قید اول، دو مفهومی هن که تعقل هر یکی ربطی به دیگری نداره، یک. دوم این که بینشون نهایت اختلافه. این همونیست که در اصطلاح ظاهرن فلسفیش هست، ولی ممکنه این قید رو بتونیم ازش بغلش راحت ردشیم. اگه گفتیم تضاد چیزی هن که بینشون نهایت اختلافه، اون وقت فقط بین سفیدی و سیاهی تضاده، دیگه بین سفیدی و قرمزی تضاد نیست، چون بین سفیدی و قرمزی نهایت تضاد نیست، نهایت تضاد بین سفیدی و سیاهیه. یه بار دیگه هم این تعریف رو ارائه دادیم، در کجا؟ در بحث زد. اونجا میگفتیم زد، اصطلاحی که ما در بحث‌های اصول داریم، به معنای هر دو چیزی هم که با هم جمع نمیشن، نه اینکه به معنای نهایت اختلاف بینشون باشه، در حالی که طبق اصطلاح فلسفی و فنیش هر چیزی هم که بینشون نهایت اختلاف باشه. حالا ما داریم فنی اصطلاح میگیم، پس یک دو مفهومی هم که تعقلشون بر هم متوقف نیست، دو مفهومی هستند که نهایت تضاد رو با هم دارن، سه هر دو وجودی هند، لذا بین وجود و عدم تضاد نیست، بین کوری و بینایی تضاد نیست، چون یکیش وجودی یکشون عدمیه. بین سیاهی و سفیدی تضاده، که یکی وجود سیاهی است، دیگری وجود سفیدی. پس این هم قید سوم. و قید چهارم این که پی در پی بر موضوع وارد میشن، یعنی باید به نسبت به موضوع واحدی قابل حمل باشن. به همین جهت بین مثلا سفتی و سیاهی تضاد نیست، چون ربطی به هم ندارن. یا حالا مثال دیگه بزنیم، بین علم و سفیدی، علم عارض بر روح شما میشه، روح رنگ نمیپذیره، سفیدی بر دیوار بار میشه، علم اونجا نمیره. اینا باید بتونن بر موضوع واحد به صورت پی در پی و متعاقبان بنشینند. به این جهت نمیتونید بگید آقا علم و سیاهی بینشون تضاد، رفتی به هم ندارن، ولو نتونن در موضوع واحد جمع بشن. و پنجمین شرطشون این که امکان حضور در جای واحد همزمان ندارن. شیرینی و سیاهی قابلیت حضور در موضوع واحد رو دارن، ولی سفیدی و سیاهی قابلیت حضور در موضوع واحد رو ندارن. پس امران وجودیان که تعقلشون ربطی به هم نداره و نهایت اختلاف رو دارن، بر موضوع واحد پی در پی جمع میشن، بار میشن و با هم جمع نمیشن. بعضی هم یه قید دیگری اضافه کردن که اون قید دیگه خیلی محدود میکنه، و اون قید اینه که گفتن باید متضادان دو نوع برای جنس قریبشون باشن. ببینید سفیدی چیه؟ سفیدی نوعه، نوعیست که تعریفش چیه؟ مثلا میگن کیف مبصر مفرق الابصار. سیاهی چیه؟ اونم کیف مبصر مثلا مشدد الابصار. نمیدونیم چیان همجور مثلا میگی. خب هر دوشون در کیف بودن مشترکن، اما کیف جنس قریبشون نیست، جنس بعیدشونه. در کیف مبصر بودن هم مشترکن که این جنس قریبشونه. حالا انسان اگه بخواد در تضاد باشه مثلا با چی میشه در تضاد؟ انسان بگیم حیوان ناطقه، پس حیوان میشه جنس قریبش. باید یه چیزی پیدا کنید که مفهوم وجودی باشه، در نهایت تضاد باشه، تعقلش هم به انسان ربطی نداشته باشه و پی در پی هم رو موضوع واحد بار بشن. پی در پی رو موضوع واحد نمیتونن بیان. چرا؟ چون انسان جوهر موضوع نداره. به این جهت معلوم میشه که تضاد مربوط به اعراضه. حالا اگه اینو مثلا رو چشموشی کردیم، گفتیم حالا اینو بلن ولش کن، چون انسان هم مثلا میشینه روی ماده، فصلیست که میشینه رو ماده. فرضم بکنیم که حمار در نهایت اختلاف با انسانه، انسان و حمار میشن با هم در تضاد. چرا؟ چون در جنس قریب یعنی حیوانیت با هم چی هن؟ مشترک. ولی انسان و مثلا شجر با هم دیگه در تضاد نیستن. چرا؟ چون انسان و شجر جنس قریب مشترک ندارن. جسم نامی جسم فصل غریبشونه، فصل مشترک، جنس مشترکشونه. درست شد؟ پس شش شرط رو برای اینکه یه چیزی تضاد باشه فرض کردن. عبارت رو ببینید: عرف زدان و انهما امران وجودیان، یک لا یتوقف تعقل احدهما علی الاخر، دو بینهما غایت الخلاف، سه یتعاقبان علی موضوع واحد، چهار لا یتصور اجتماعهما فیه، پنج والو، یه شیش هم داره: و من شرط تضاد ان تکون الانواع الاخیره التي توصف به، انواع اخیره‌ای که به او وصف میشن داخل باشن تحت جنس واحد غریب. پس بین دو جنس آیا تضاد هست؟ نه، تضاد بین دو نوعه. نمیتونید بگید حیوان و کیف با هم قابل جمع نیستن، پس مثلا چی هن؟ متضاد، که البته قابل جمع هستن، آن لو فورس. لا یتصادقان فلا یکون بین الاجناس، بین الصنفین نمیتونه دیگه زن و مرد، اینها متضاده من نوع واحد. ولا شخصین نمیتونه بگید زید و عمر، باید تضاد بین دو نوع باشه، دو نوعی که جنس غریب مشترک دارن. پس برای اینکه یه چیزی تضاد باشه شش شرط درش دخیله. چرا حالا اونا همشون میرن بیرون؟ خیلی فقط بیشتر، البته اونا بیشتر ناظر به اون نیستن، میخوان بگن رابطه وجود و عدم به تناقض و عدم ملکه میکشه، به تضاد نداره، چون ممکنه صدق در همان بکنه. البته گفتیم اگه نوع دو تا نوع باید باشن، خب هر دو باید وجودی باشن. و حالا معلومه که این تعریف که صدق بر احکام خمسه نمیکنه، که دستمونو باز کنیم تش میخواییم چی بگیم در دفاع. البته بازم ممکنه اون دفاع هم رد کنیم. ببینید امام برای اینکه آقای آخوندو رد کنه سخنشو، رفته تضاد رو به معنای تضاد مصطلح فلسفی، اونم به اصطلاح دقیقش گرفته. خب طبیعی که بر احکام صدق نمی کنه. حالا بگیم چرا؟ چون احکام این حرفا توش نمیاد. نهایت و تضاد کجا بین مثلا وجوب و استحباب نهایت و تضاده؟ تحت نوع غریب نمیرن. حالا دونه دونه دونشو میگیم. اما همینجا بگیم تای خطمونو، ممکنه که بگه آقا اصلا آقای آخوند این تضاد فلسفی رو نمیخواد بگه، میگه احکام متضاد دانن، تضاد عرفی. تضاد عرفی یه شرط بیشتر نداره و اون که لا یجتمعان فی موضوع واحد، هر دو چیزی که با هم قابل جمع نیستن اینا متضاد دانن. حالا یه پله با هاتون را میاییم، میگیم وجودیان لا یجتمعان، که عدم و وجود اگه باشه بره تو تناقض، اما دو امر وجودی که لا یجتمعان، اما این که باید حتما عرض باشن چون بر موضوع میخوان وارد بشن، این که بینهما غایت الخلاف باشه، این که نوعی باشن که دارای جنس قریب واحدند، این که تعقلشون بر همه اینا تو تضاد عرفی مطرح نیست. تضاد تعریف داره، بله در فلسفه همونه که شما میگید و تخمه چه شما، اما مراد آقای آخوند به اون تضاد نیست، بلکه مرادشون تضاد چیه؟ عرفیست. تضاد عرفی هم دوتا شرط بیشتر نداره: یک امران وجودیان، دو لا یجتمعان معن فی زمان واحد فی موضوع واحد. همین. اما حالا بیاییم تو تعریف اصطلاحی. امام ممکنه اینجا جواب به ما بدن که آقا ما که درست رو منبر درس میدیم ولی روزخونی و منبری که نمیریم، مخاطب ما بحث علمیه، علمی رو باید قیراتی حرف زد. یک بزرگی مثل آقای آخوند خراسانی هروی اگر غرضش اینه که اصطلاح عرفی به کار ببره، یک قید میذاشتی کنارش دردسر درست نمی کردی. این حرف درستیه، چون قیراتی باید حرف زد. کسی که کتاب علمی می نویسه نمیتونه مسامحی بنویسه. منبر که میرید میشه میگه آقا یه چیزیه، به خصوص صحبت، تو صحبت ما یه چیزی گفتیم، حالا یادمون رو به قسمت شو بگیم، یه سبق لسان شد. اما کسی که می نویسه بعدم این کتاب درسی میشه، بعدم خود آخون چندین دوره اینو درس داده، خب باید قیدم بذار کنارش، تضاد العرفی بنویس کنارش، التضاد به معناه غیر المصطلح، حالا اگه غیرم الف لام سرش بیاد، یه الف لام هم بذارید تنگش عربی میشه دیگه. گفته بود آقا اسم قرقاول به عربی چیه بلد نبوده، فکر کرد گفت میشه القرقاول، حالا این هم بذار التضاد الغیر المصطلح، حل میشه. پس اگر حضرت آخوند اینم دفاع بکنیم از امام، میخواد با اصطلاح عادی حرف بزنه، خوب جعل اصطلاح کنه بگه، به جایی هم بر نمیخوره. اما اصطلاح فلسفی که میاره باید مطابق مشرب فلاسفه عمل کنه. خب حالا ببینیم چرا احکام با همین تعریف فلسفی شش شرطی چرا صدق نمیکنه. امام میگن آقا ببینید، حکم دو تا تعریف ممکنه داشته باشه. یه تعریف اونی که ما میگیم بحث و زجر، اونو بعدن میگیم. یه تعریف اونی که امثال آقا ضیاء و اینا گفتن که حکم عبارت است از اراده ظاهر شده، الاراده المظهره، مظهر یعنی ظاهر شده، اظهار شده. ببینیم حالا واقعا با هر کدوم از اینا یستق و برش که انهو تضادن متضادن به حکم دیگه. اگر گفتید که اراده ظاهر شده ملاکه و تعریف عرف تضاده، تعریف حکمه، خب اینجا حکمها دارای جنس قریب نیستند، بلکه حکم ها همشون میشن صنف نه نوع. چون ششمین شرط چی بود؟ ششمین شرط این بود که بین انواعی که دارای جنس قریبند تضاد است. استحباب میشه اراده مطلوبیت غیر الزامی اظهار شده، یعنی اراده یک کاری که میخواییم بشه و این هم الزامی نیست. وجوب میشه اراده امر مطلوب الزامی اظهار شده. حرمت میشه اراده امر مکروه الزامی اظهار شده. کراهت میشه اراده امر مکروه غیر الزامی اظهار شده. پس همه اینا ارادن. امر و نهی پدید آورنده حکمند، نه این که حکم باشن. امر میاد حکم رو میاره، نه این که خود حکم باشه. دقت کنید، شما یه اقتضایی دارید، اقتضایی مصلحتی که این کار داره، آب خوردن مصلحت داره، امری باشه یا نباشه، ارادهی باشه یا نباشه، این مصلحت امر میشه که بکن، امر انشاء. اما این امر یه نتیجه ای داره، یه چیزی رو در عالم پدید میاره که اون حکمه. حکم میشینه روی عمل شما، یعنی عمل شما رو میگیم هذا العمل یکون واجبا. واجبا امر که نشسته روی او، امر تعلق به او گرفته، یعنی گفته این کارو بکن، اما اون کار به ما و اون کار واجبه. خب اون کار چیه که واجبه؟ چه صفتی داره؟ صفتش اینه که اراده الزامی من به او تعلق گرفته. یعنی هازل کار، هازل عمل مرادون الزامی به فعله، یا مرادون الزامی به ترکه. پس امر و نهی پدید آورنده حکمن، نه اینکه خودشون حکم باشن. حکم چیه؟ حکم طبق حضرت آقای آغازی ها عبارت است از اراده اظهار شده، تبعی هم داره، تابعینی هم داره که قبول کرده. اراده پس میشه چی؟ نوع. حالا این اراده یه وقت اراده انجامه، یه وقت اراده ترک. اراده انجام الزامی غیر الزامی، اراده ترک الزامی غیر الزامی. پس اینا همشون میشن اصناف یک نوع، در حالی که ما گفتیم تضاد باید بین انواع باشه، بین اصناف نمیتونه باشه. این مؤثر فرمایش امام در قسمت اراده تیکه هایی داره رو عبارت میگه. فرمودند که پس این گونه است و حاضر تعریف لا یستقو علی احکام خمسه. میخواد سوا اونجو علت الاحکام را بگیرید الارادات المظهره یا نفس بحث و زجر. بحث و زجر رو فردا میگیم، ارادات مظهره شو درستاشش کنیم. لأنه ان جعلت الارادات، اگر شما احکام رو اراده بگیرید، فلم تکن الاحکام انواعا، انواع مختلف تحت جنس قریب، نه وجوب نه استحباب نه حرمت نه کراهت، والا بعدا راجع به اباحشم خواهیم گفت، اما واجب و مستحب، حرام و مکروه که معلومن. چرا؟ به خاطر اینکه اراده وجوبیه و استحبابیه که در اراده بودن که یه چیزن، شدت و ضعفشون با هم فرق میکنه. حرمت و کراهت هم همینجورن. مبدأ قریب زجر یعنی اونی که آمده گفته این کارو نکن، میخواد زجر تحریمی باشه یا تنزیهی، یعنی کراهتی یا حرمتی، مبدأش اراده است. به عبارت دیگه این ذاتش چی؟ اراده است. فإن ذا أدرک المولا مفسده شرب خمر را یتوسل الى سد بابهی به زجر العبید تشریعا. وقتی مولا مفسده شرب خمر رو فهمید، میگه آقا نکن این کارو، چجوری سد باب میکنه؟ این که زجر میکند عبید را، زجر تشریعی، به این وسیله میبنده جلوی خوردن خمر رو. فیورید از زجر التشریعی، اراده زجر تشریعی میکنه، فیزجرهم عنه، منع میکنه. اراده زجری که ظاهر شده، این اراده ظاهر شده زجر، اذا کانت الزامیه، وقتی الزامی باشه حرمت ازش انتزاع میشه، ینتزع من حد تحریم. البته طبق مبنایی که گفتیم حکم اراده است، علی هذا المبنا. اگه غیر الزامی باشه انتظام شه ازش کراهت. پس اراده فل اراده، فل اراده مبدع زجر و بأس و اباهم هست. ببینید تو اباهه دو تا نکته داریم از بیرون مطلب امام رو باز کنیم. یکی ممکنه بگه آقا در فعل درست، یعنی در وجوب و حرمت استحباب و کراهت درست ما اراده داریم، در اباهه چه اراده ایه؟ جای خودش سابقا گفتیم امام اباهه رو بی حد نفسه اصلا حکم نمیدونن، یعنی اباهه حکم نیست، اباهه لا حکم الا یه نوع اباهه که مثالم براش نمیزنند و اون جایی که شارع دلش میخواد این حکم مباح باشه، اراده کرده مباح بودن رو. مثال بزنم براتون، شما یه وقت به بچت میگی صبح نماز صبح باید بخونی، وجبه، صبح نون بگیری، استحبه، صبح دیر از خواب پا نشو، مکروه، صبح نباید از خونه بیری بیرون، حرام. نه، اراده فعل و ترک به نسبت الزام و غیر الزام. اما این که بچه‌تون صبح پا میشه چی، کدوم کانال تلویزیون رو ببینه برات مهم نیست، چه کتابی بخونه مهم نیست، این عدم الحکمه. ولی گاهی اوقات میگی آقا این عدم الحکم، این که بر من مهم نیست، یه کسی دیگه هم اومد گفت حالا این کارو بکن بکن، نکن نکن، در تضاد با بقیه واجبات و محرمات نیست. اما گاهی اوقات شما اینجوری نیستی، میگی من میخوام مباح بودن این که چه تلویزیون و چه کتابی میخونه در خونه من قانون باشه، قانون باشه. نه، امر به چیزی نمی کنید ولی اختیاردار بودن رو تقنین می کنید. اینو توجه کنید، بازش ثمره بزرگ اجتماعی داره. در بحثای اجتماعی پرانتزی باز کنیم، این بحث پر ثمره. معروفه که میگن آقا تضادی که بین مباحات و واجبات نیست، بین واجب و مباح تضادی نیست. یعنی اگه از طرفی امروز شارع به شما میگه که آزادی، هر ساعتی میخوایی برو، هر ساعتی میخوایی بیا، بعد فردا بهت میگه که امروز بیا اینجا کارت دارم، میگه تضادی وجود نداره، خب مباحه، ولی بعد اومده گفته چی؟ اومده گفته بیا، واجبه. چی تضاد نیست؟ وقتی مباح عدم الحکم باشه. بین عدم الحکم و حکم تضاد نیست. اما اگر آزادی اباحه شرعی باشه، یعنی چی؟ یعنی بگه من برام آزاد بودن تو و اینکه هر کار دلت میخواد بکنی قانونه، این قانون منه، قانون من اینه که تو هر کار میخوای بکنی بکنی، اون وقت اگه یه جایی گفت باید بیایی در تضاد قرار میگیره. مثال ساده بزنم براتون، الان اگر قانونگذار عرفی مجلس اومد یه قانون گذاشت گفت مردم ساعت 9 شب از خونه بیرون نیان، یه نفر به ذهنش نمیرسه که این در تضاد با چیزیه، چون بود و نبود بیرون 9 شب قانون که نبوده که، درسته؟ پس این یه قانونه، حالا یا مصلحت داره یا نداره بحث دیگه ایه. اما کسی اومد گفت نه، این که مردم آزادن هر ساعتی میخوان برن هر ساعتی میخوان بیان، این خود اینم یه قانونه، آزاد بودن مردم قانونه. اون وقت اگه میخواد نوه شب بذاره قانون نوه شب، باید اون قانون رو نقض کنه، باید تزاحم کنه اونو کنار بزنه. شما مثالش کجا خوب روشن میشه؟ تو بحث اباحه ابحنال شیعتنا. الان اگر مجلسی یه قانونگذاری یه فقیهی یه ولیی اومد که آقا درخت های فلان جنگل حق ندارید ببرید، خب اگر بگیم آقا بریدن یا نبریدنش قانونی که نداشت، این نفع میگه نذاریم، اونجا میگه بذاریم، در تعارض با چیزی نیست. اما اگه اومدید گفتید نه، شارع اباحه جعل کرده، ابحنال شیعتنا، این ابحنا جعل اباحه است، اون وقت تویی که داری میگی باید درختار رو نبرید، حق ندارید ببرید، داری با حکم شارع به اباحه در تضادی. اون وقت باید چی باشه؟ اون وقت باید مصلحت اولایی باشه، ابراد داره تضاحم بکنه با احکام حکومتی، میشه جلوش گرفت؟ بله. پس اباحه اینجا میشه دوتا معنا، اباحه به تعبیری لا اقتضایی و اباحه اقتضایی. اباحه های لا اقتضایی عدم الحکمند، مثل این که شما میگی آقا صبح به بچت میگی نگاه کن این کارو این کارو این کار واجبه، این کارو این کارو این کار حرامه، اما این که از صبح بلند میشی تو زور چیکار میکنی، به من چه، خودت میدونی خودت، با عقل خودت عمل بکن، اینجا هیچ حکمی نداری. اما گاهی اوقات نه، میگی همین که تو هر کاری میخوای دلت بکنی بکنی، این رو من دارم برای تو حق قرار میدم. میگم نمونه بسیار روشنش همون ابحنال شیعتنای در امواله. من برای شما مباح میکنم، این رو جعل اباحه میکنم. جعل اباحه بهش میگن، حضرت امام بهش میگن، یعنی از چیزایی که تو کلمات امامان، اباحه شرعی. اون وقت احکام خمسه تکلیفی پیدا میکنیم، یعنی خدا تکلیف الزامی وجوبی، تکلیف غیر الزامی وجوبی، تکلیف الزامی تحریمی، تکلیف غیر الزامی تحریمی بر شما جعل کرده، چهار تا. یکی هم این که برای شما اباحه جعل کرده، یعنی این شی باید الالعبد مباح باشه، مصلحت در مباح بودنشه، نه این که عدم المصلحه است، هیچ خاصیتی بر خدا نداره، هر کار میخوای بکنی بکن، نه، خاصیتش اینه که مباح باشه، در مباح بودن خاصیته. بسیاری از بحث‌های اجتماعی تحت این اگر ببریمش معنای متفاوتی پیدا می‌کنن، به این معنا که ممکنه بسیاری از جاها اختیاردار بودن مردم فایده داره، یعنی مردم باید با اختیارشون تصمیم بگیرند، اگه اختیار داشته باشن این خاصیت برش مترتبه، لذا هیچ کی نباید این اباحه رو بشکونه. گفتم نمونش در بحث ابحنال شیعتنا در انفال قابل تطبیقه، لذا این تعبیر این مورد رو بیارن. این یک. دومی داره و اونی که خب آقای سوالی که از امام بپرسی، حضرت امام میگن بله، میگیم چرا شما میگید اراده الزامی و غیر الزامیش این هم سنفان من الارادن، بیا اینا رو دوتا نوع بگیر. چطور میگیم حیوان ناطق حیوان ساحل، بگیدم اراده الزامی اراده غیر الزامی؟ چه اشکال داره ما اینا رو دو نوع بگیریم؟ یه نکته ظاهرا ظریفی در ذهن امام بوده، نگفتان ما از زبان ایشون فردا.